کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید، جلوه گلشن به باغ همچون نگاران رسید. زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود، شاخ گل سرخ را وقت نساران رسید. درود بر شما شنوندگان گل و سرسبز و همگام صدای اندیشه ها. در سومین نشست از برنامه بهارانه ارغوان در خدمت شما نازنینان هستیم. پیرامون پژوهش ها و واکاوی رویکردهای مختلف فلسفی، عرفانی، اسطوره‌شناسانه و شعرپژوهانه به مفهوم بهار و دگردیسی احوال طبیعت که همراه با دگردیسی احوال آدمی است. بهار رو معمولاً به عنوان نوزایش و دوباره تولد میشناسند. در این قسمت گفتیم که از این دریچه به مفهوم بهار ورود کنیم و پسایند مرگ زمستانی و عبور از سرما به اعتدال بهاری صحبتی با کارشناس خوب برنامه جناب علی جهانگیری داشته باشیم که از پژوهشگران خوب ما در حوزه اسطوره‌شناسی، ادیان و ادبیات و شاعر هم هستند. در شعر پژوهی هم آثار فراوانی از ایشون در سطح کشور مطالعه میشه. جناب علی جهانگیری عرض سلام، خوش آمدید به برنامه ارغوان در این نوروز 1400 خوشیدی.
عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز و گرامی.
درود بر شما جناب جهانگیری عزیز. خب جناب جهانگیری، قرار بر این شد که به پیشنهاد شما این بخش سوم و نشست امروز رو پیرامون مفهوم بهار از دریچه مرگ و زایش مجدد طبیعت و تأثیر اون بر احوال انسان، این نوزایی در درون انسان از دریچه عرفانی و فلسفی با شما همراه باشیم و با شنونده ها بر صحبت شما بنشینیم. در خدمتتون هستیم.
بسیار نیکو. ما دو نوع نوروز داریم آقای منصوبی، یکی نوروز سیاوشانه، یکی نوروز مغان. نوروز مغان همون نوروز تقویمیه که ما داریم برگزار میکنیم، اما نوروز سیاوشان چه؟ قبل از نوروز مغان 5 روز نرسیده به نوروز مغان، نوروز سیاوشان بود که در منطقه خوارزم که به اصطلاح مکان و اون پرورش ایده سیاوشانه اونجا برگزار میشده و در تمام ایران هنوز بخشهایی رو ما داریم. چرا سیاوش؟ سیاوش رو به عنوان ایزد گیاهان می دونستن و اینکه سرش بریده شد و از خون و گیاه پر سیاوشان
دارد. احسنت، پر سیاوشان، بله.
پس آنگاه که پیوند می خوره، ممزوج می شه این گیاه با سود آبه، دوباره زایش، دوباره تولد در بهار. اما نماد سیاوش حاجی فیروز با پیراهنی قرمز که مشخص این شهید بازگشت کرده،
یعنی نماد خون هست.
بله، چهره سیاه چون از جهان مردگان آمده و دایره در دستش و آوازخوان چون داره بشارت و رویش سبز و گیاه و هستی رو میده و همینطور درونیات ما رو، احوالات ما رو. پس در بهار مفهوم رستاخیز، قیامت و معاد هم هست. به نوعی بازگشت رو ما در بهار میتونیم ببینیم. چرا؟ چون ایرانیان کهن فقط به پیکر و روان اعتقاد نداشتن، اعتقاد داشتن به این که بخش سومی هست به نام فروهر.
بله.
و در سال اول فروهرها برمیگردن به خانه و انتظار توجه اهالی خانه برای درگذشتگان رو دارن
و معتقد بودند که بر بام خانه ها فرود میان. به همین خاطر سفره هفت سین رو زرتشتی ها بر بام میگذاشتند.
و هنوز هم شما در همه جای ایران سال نو رو به دیدار خانواده هایی میرید که اون سال یک درگذشته دارن متاسفانه و بهش میگن عید سیاه. و حتما قبل از سال شما آینه های مثلا رفتن بر مزار و به اصطلاح پختن حلوا اینها رو دارید. حالا بیایم ببینیم این مفهوم آیا در میان شعرهای ما، در میان حکمای ما، مفهوم مرگ و بازگشت و زنده شدن دوباره، میخواهم بگویم مثل همون مفهومی که در ما در اعلی درجاتش به مفهوم شهید هست،
بله،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احيا،
بله،
زندن و در نزد خدای خود روزی میخورن. این زندگی رو ما در طبیعت دوباره زنده شدن، باز زنده شدن رو میبینیم. اگر خاطر عزیزتان باشه، من یک جایی راجع به سوره مریم که خدمتتون داشتم میگفتم، از لحاظ بلاغی مثلا میگه سلام علیه یوم ولد، سلام بر تو روزی که دنیا آمدی، خطاب به یحیاست. خب این ولد زندگی ساکن داره، یعنی چه؟ زندگی ایستاده، در که زندگی باید تولد باید حرکت کنه. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت، یموت هم ساکنه حرکت نداره، ولی و یوم یبعث حیا، اونجایی که به زندگی جاودان و زندگی بازگشت دوباره یا بعث یا یبعث میرسه، اونجا دیگه حیا حرکت میکنه، به قول قاریان قرآن مد بلند میده. نوروز همون مد بلنده،
خیلی عالی،
مفهوم مد بلنده،
بله،
که زندگی درش بی‌نهایت ادامه داره. بریم سراغ شاعر نوروزنامه.
البته اگر اجازه بدید، چون آیه قرآن به میان آمد و شما استاد ما هستید، همراه با شنونده ها ممکنه پرسشی ایجاد بشه. از لحاظ دستور عرب، نحو عرب، اینجا جزم نداره کلمه، یعنی یوم ولده و یوم یموتو، یعنی اونجا فتحه داره و اینجا زمه. اما منظور استاد جهانگیری، خطاب من با شنونده هاست، که نسبت به بسامد یا فرکانس آوایی و موسیقایی که در قافیه حیا در انتهای آیه های سوره مریم اومده، یعنی اون الف و اون مد کشیده،
مد بلند نظرم
بله، نسبت به اون دو سه حرکت فتح و زمه، یک احیا و یک بازایی و یک رستاخیز رو داره در لایه های بلاغت به مخاطب القا میکنه، که جناب جهانگیری در بلاغت شناسی هم بسیار صاحب دست هستند.
و دقت داشته باشید به حیا و خود نام یحیی، یعنی انگار به خودش داره میره.
و جالب اینه که در همون آیه قرآن میگه قبل از این نام یحیی را بر کسی ننهادند ای زکریا.
خب بریم سراغ شاعر نوروزنامه، بله، کسی که مرگ اندیشی هاش، بازگشت اندیشی هاش به اصطلاح برای ما مطرحه.
و او کیست؟
خیام،
حکیم عمر خیام نیشابور.
یعنی درست همون وقتی که آقای منصوبی صحبت زندگی رو داره میکنه، مرگ پشت وسطه.
بله، به هم پیوند دارن.
یادتونه بهتون گفتم که یه جای مرده داره شعر میگه، یاران چو موافقت به دیدار کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید، چون باده خوشگوار نوشید، به هم نوبت که ما رسد
نگونسار کنید.
یعنی بر خاک برید. بله. چرا؟ چون اینی که داره میگه مرده است، رفته. حالا بریم ببینیم برخورد اون حکیم نوروزنامه در شعر با مفهوم نوروز چیه. بر چهره گل
نسیم نوروز خوش است،
در صحن چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زده مگو که امروز خوش است. ببینید، به غیر از این که دی اینجا جناس تام هم داره،
یعنی دی هم به معنی دیو،
بله،
هم
دیو، بله، اشاره به دیو هم داره، بله، اشاره به اهریمن هم داره و اشاره به این که رفت زمستان با همه سختیاش، رفت، حالا بهار رو داره،
بله،
امروز رو داشته باش. نگاه کنیم، میگه دنیا گذرد، لذت دنیا گذرد، چون باد سوا بر لب دریا گذرد، گویند بهار آمد عیشی بکنیم، بسیار بهار آید و بیما گذرد. دقیقا مفهوم مرگ رو، شما حضور مرگ رو در بطن خود زندگی دارید میبینید.
دقیقا
نمیتونه جداش کنه خیام، مخصوصا در جایی که راجبه نوروز گفتگو میکنه. چون عب به نوروز رخ لاله بشوز، برخیز و به جام باده کن
از درست،
که این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد
رست. بسیار عالی.
البته ما زیاد داریم، یه ربایی دیگه من فقط از خیام
فرصت هست میشه
یه ربایی دیگه، یه اشاره کوچیک دیگه هم بکنیم، ببینیم مرگ اندیشی های خیام به کجا خواهد رسید با مفهوم نوروز، با پایه گذاشتن نوروز برای رسیدن به جای دیگه.
بله.
چون لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست، می نوش به خرمی که این چرخ کهن ناگاه تو را چو خاک گرداند پست. البته آقای منصوبی، شما و شنوندگان محترم باید این رو هم داشته باشید که فقط واژه نوروز و بهار نیست که خیام همچین نگاهی داره. اونجاهایی که صحبت جمشید به اصطلاح اونی که ما نوروز رو منسوب میکنیم،
پادشاه پیشدادی باستانی،
بله، و ملوک بزرگ رو داره، در اونجاها مرگ اندیشی های خیام و این بازگشت های پی در پی اصطلاح موج میزنه.
چیزی یادداشت یا در ذهن دارید جناب جهانگیری، مثالی از جم و این نوروز؟
آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهاران گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه هم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
یاداوری مرگ، تذکار مرگ.
بله دقیقا، نگاه کنید و جمشید، اونی که نوروز
و ایهام هایی که پشت جمشید هست به عنوان نماد نوروزی،
اون بزرگیش، عظمتش و اون چیزهایی که منسوب میکنن بهش، هیچ پادشاه ایرانی
صحبت از منسوب شده ها به جمشید اومد و ارتباطش با نوروز به یادم اومد جناب جهانگیری عزیز، اون جشن سده و برخورد سنگ و
هوشنگ.
هوشنگ بود، بله، که البته هوشنگ از نواده جمشید، درسته؟ ابتدا کیومرس رو داریم، بعد فرواک رو داریم، بعد سیامک رو داریم، بعد هوشنگ رو داریم، بعد جمشید رو داریم. به هر حال ارتباط،
البته شما درست میفرمایید، در ادبیات ودایی که منشأ همه ایناست، جمشید از همه اینها
باستانی تر. البته خب تطبیق هایی هم دادن با موسی شناسی جمشید رو، یا مثلا
با سلیمان،
با سلیمان،
به شدت با سلیمان، یا با
فریدون رو با نوح، به خاطر سه تا پسرش و تقسیم زمین بین اونها. به هر حال در اسطوره شناسی سخن بسیاره، اما این بحث جشن سده به میان آمد که مرتبط با نوروز هست، اونجایی که سنگ یعنی در شکار رفته بوده، حالا یا جمشید یا هوشنگ،
هوشنگ
بوده، به شکار رفته بوده و پاش به سنگ برخورد میکنه، از سنگ جرقه‌ای برمیجهد و اون رو آتش رو کشف میکنن اونجا و به این خاطر نامش رو جشن سده میذارن. البته هوشنگ هم معادل هرمس یونانی هست که در واقع یکی از بزرگان فلسفه و نوآوران اندیشه در جهان هست که علوم وحیانی بر او از نجوم و طب و اینها هم در آیین‌های زرتشتی نامش رو میبینیم، هم در آیین‌های یونانی و غربی. بسیار عالی. جام جهانگیری، در این یک دقیقه پایانی هم یک جنبندی از شما بشنویم.
من اجازه بدید میخوام یه شاعری رو مثال بزنم.
بله.
حالا من شعری نمیخوانم، ولی حالا در برنامه‌های بعدی ما میریم سراغش. حافظ.
بله.
کسی که خیام اندیشی در او زیاده و در اونجا متوجه میشیم که اتفاقا این به اصطلاح رابطه بین مک، شادی، جشن و پرستش یه چیزی یگانه رو داره تشکیل میده، که اگر اجازه بدید اونجا هم مولوی رو
حتما،
هم حافظ رو ببینیم که به چه شکل نگاه.
خیلی عالی، سپاسمندم جناب علی جهانگیری عزیز. پس در این بخش از خیام صحبت شد و در نشست آتی پسایند او حافظ رو بررسی خواهیم کرد، پیرامون موضوع بهار و زایش طبیعت و نوگذایی. ممنونم از همراهی شما فرهمندان شنونده صدای اندیشه ها در این نشست از برنامه ارغوان. همه روزهاتون نوروز و پیروز و سرفراز باشید انشاءالله. تا نشست دیگر همتون رو به خداوند زیبایی ها میسپارم.
خب دوستان عزیز، برنامه ارغوان رو شنیدید، استقبال از بهار و نوروز پس از یک سال زندگی در کنار کرونا.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشحالی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، من 10 تا 20 کارمند دیگه، من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی بریم اینجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای. تو رسانه عدد میشه بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بود 32000.
خب
حالا اومدن ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کردی.
بعضی هم مهندس هم بودن اومدم از خارجه.
میشه؟
بالاخره چه اتفاقی میفته؟ کار درستی نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدونی؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست. ایرانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
روایت باران عنوان برنامه بعدی ماست که بسیاری از هموطنان گرامی با کمک‌های مؤمنانه خودشون در طول این مدت تلاش کردند که گروه‌های جهادی رو یاری بدن. دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید.
روایت باران. زمین سبز گشت، باد سبا باره اش را بر هر کوی و برزن تاخت، آسمان آبی سفره مهربانی اش را بر زمین گسترد. این گردش ایام و دهر بر شما مبارک. نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با 1 فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی، یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان، بر شما مبارک باد. به نام خدا. امروز یک شنبه اولین روز از سال 1400 هجری شمسی است و ما با برنامه روایت باران از رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. من احمد طبعی مجری این برنامه هستم و تهیه کننده این برنامه خانم دکتر اسماعیل نژادن. صدا برداری این برنامه به عهده خانم ستاره حمیدی است و خانم محدثه کاظمی نویسنده این برنامه هستند و زهرا محسن‌زاده ایشون هم ارتباطات رو بر عهده دارن. در آغاز برنامه میریم به سراغ استان اصفهان و صحبت خواهیم کرد با آقای حقشناس. آقای حقشناس سلام.
سلام علیکم قربان.
سال نو رو تبریک میگم به شما و به گروه جهادی گمنامتون.
ممنون، سلامت باشین انشالله. منم همسنین به شما سلام میکنم و این عیدا به شما و تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم. انشالله که این کرونای خونه نشین که شده از این خونه و تمام این جامعه و تمام دنیا بر بکند و توکل به خدا انشالله که در آینده خوشی داشته باشیم.
انشالله ما آرزو میکنیم سال 1400 سال بدور از هر گونه بیماری باشه و انشالله مردم ایران و مردم سراسر جهان بدور از بیماری در پناه خداوند بتونن زندگی زیبایی داشته باشن.
انشالله.
آقای حقشناس عزیز دانم. من ممنونم از اینکه شما روی خط ارتباطیمون هستید. گروه های جهادی معمولا سعی میکنن گمنام باشن، شما هم که اصلا گمنام نام گروهتون هست و کارهای گوناگونی رو دارین در استان اصفهان انجام میدید. من خواهش میکنم ازتون به صورت فهرستوار بخشی از کارهایی که مایلید بیان بکنید رو بگید که چه کارهایی این گروه جهادی برای مردم خوب استان اصفهان انجام دادن. بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشه. عرضم به خدمت شما که ما نیتی که کردیم از زمانی بود که زلزله سریپل زهاب شروع شد و یه مسئولیتی پیدا کردیم و خدا خواست و توفیق پیدا کردیم با یه سری از دوستانمون رفتیم سریپل زهاب، از اونجا یه تجرباتی پیدا کردیم که متوجه شدیم ما باید کاری که انجام میدیم نسبت به اون نیتی که داریم اسمشو گذاشتیم گمنام. از تو زلزله شروع کردیم، حالا هر تیکه بود، کانکس بود، مواد غذایی بود، هر کاری که از دستمون برمیمد انجام دادیم. رسیدیم به سیل خرم آباد. سیل خرم آباد هم همینطور به همین داستان گمنامی 8 دونه عروس قرار شد اونجا انجام بگیرد، عروسی انجام بگیره و خانواده‌ای که جازشون آب برده بود همین به همین نیت جازشون تهیه شد به صورت گمنام و شروع شد دیگه. بعدم سیستان بلوچستان ها دیگه یه اتفاقای خاصی افتاد، من یکیشه به شما میگم.
یعنی شما تو سراسر ایران دارید میگردید، هر کاری که بتونید انجام بده گروه جهادی شما انجام میدید به صورت گمنام؟
فقط به صورت گمنام، یعنی کارایی هم انتخاب میکنیم به صورت گمنام که مسئله‌شو به شما میگم. تو پل دختر ما رفتیم سراغ لوازم بهداشتی برای خانواده ها و یخچالایی که سوخته بود تو آب رفته بود، یه ایکیپی پیدا کردیم به صورت گمنام اومدن یخچالایی شستن، تعمیر کردن، مجانی در اختیار مردم گذاشتن. واقعا سخت بود تو این روستا. اون 8 عروسیه وجود اومد مردم تو اون داستانی سیل با اون که مخالفت داشتیم آقا این کار چیه، سیل اومده. ما رو اون گمنامی که داشتیم اون عروسیام پای گرفت و الانم زندگیشون روه و اتفاقای دیگه هر جای هر اتفاقی بیفته تو این قضايا ما گمنام دخالت کردیم. یه نفرم نیستیم، بل یه نفرم نیست، هزینه‌هاشم گمنام تهیه شده و خدا رو شکر برای خانواده‌های پروانه‌ای سراسری ایران اونجاش که تونستیم از سیستان بلوچستان و همچنان اصفهان به صورت گمنام انجام دادیم. الان هم میدونیم راننده تاکسی ها، وانتی ها، نمیدونم کسایی که شغلشون به خاطر این کرونا به خطر افتاده و درآمدی ندارن، خانواده زندانیان، تمام به صورت گمنام همه الان هم داریم انجام میدیم.
من سپاسگزارم آقای هرشناس که شما دارید این مطالب رو بیان میکنید، ممنونم. فقط به من بفرمایید گروه شما چند نفرن و آیا اینها از حداقل چه سنی تا حداکثر چه سنی هستن و بعد متخصصان یا دانشگاهیانی که عضوشون هستن به تعبیر اقشار مختلفی که توشون هستن اینا در چه زمینه‌ای هستن؟ یه اشارم به این موضوع بفرمایید لطفا.
ببینید تا سر پل زهاب که بودیم و بعد اومدیم کرم‌آباد همه اینا سن بالا بودن، ولی الان الحمدلله خیریه ای هم تشکیل شده. اون خیریه هم تو دل همین گمنام به صورت دائم و به هر مناسبتی غذا گرم تهیه میکنن و اینا جوانن، اینا دهه هفتادی هن، دهه هشتادی هن، دهه نودی هن. الان این بچه ها خودشون دارن پول تهیه میکنن، 3,000 تا 10,000 تا 5,000 تا غذا گرم تهیه میکنن و در خانواده‌ای که نیازمندن میرسونن. هم دکتر داریم تو این داستان، از چیز دانشگاهی داریم، هم از هلال احمر داریم، ولی تمام به صورت گمنامه.
من سپاسگزاری میکنم جناب حقشناس از اینکه روی خط ارتباطیمون بودید. روز اول سال 1400 هست، وارد یک قرن جدید شدیم ما. من آرزو میکنم شما و مجموعه گروه جهادیتون موفق باشید و بتونید گامهای مؤثرتری رو بردارید.
حتما. ببینین من یه تو سیستان بلوچستان یه تجربه دارم که یه روستایی ما رفتیم حدود 70 تا خانواده داشت، ما کاری نتونستیم اونجا انجام بدیم، فقط اون سوپرمارکتی که تو اون روستا بود ما رفتیم همینطوری بهش گفتیم آقا شما نسیه هم میدی؟ متوجه نمیشد ما نسیه رو چی داریم بهش میگیم. گفت آره. دفترش که وای کرد حدود 800 هزار تا موقع مثلا نسیه زده و این خانواده. ما این کارو شروع کردیم، یکی از خادمای امام رضا 5 و 6 ماه بعد که رفته بودن اونجا این حرکت دیده بودن، خودشو شروع کردن این کار رو انجام بدن. ببینید به صورت گمنام که بود، الان تو این اوضاع تو این شرایط اقتصادی اگر کسی بتونه گمنام تو اون محله خودش اون فروشگاهی که نسیه داده دفتری نره بره تصفیه کنه، خودش به صورت گمنام یه کمکی کرده است با اون داستانی که امروز همه درگیرشن از لحاظ اقتصادی.
من ممنونم آقای هرشناس، پایندگی براتون آرزو میکنم.
سلامت باشی قربان،
موفق باشید. دوباره این سال رو بهتون تبریک میگم، انشالله شاد باشید. خانم ها آقایان
سلامت باشید، شما هم به همچنین.
ممنونم. خانم ها آقایان صحبتی داشتیم با آقای حقشناس از استان اصفهان، گروه جهادی گمنام. اشتغالی که مهمترین بخش اقتصادی است و تضمین بقای زندگی در گروه اون هست و بنیان زندگی بر پایه اون استوار میشه، نبودش برای محرومان دردآورتره. گروهی که به این اشتغال بسیار احتیاج دارن، اشتغال محرومینی که 1/3 بیکاران کشور هست.